خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما این جلسه انشاءالله برسیم این بحث ما در واقع فضای قوانین و حیث کنشگری که جلسه قبلی دو دسته گذاشتم که حیث اخلاقی و حقوقی، این بحث اخلاقی هم تمام بکنیم. جلسه بعد قصد این بودش که سوره نساء رو یه بار مرور کنیم، اگه انشاءالله حالا اگر فرصت کردید نه انشاءالله فرصت بکنید بخونید قرآن، کتاب خوبیه، خیلی توصیفش هم که بد نیست که قرآن بخونید. قرآن سوره نساء رو یه بار با این دید که من دارم میگم نگاه بکنید. سوره نساء تا حوالی آیه 57 بود فکر کنم، ببینیم کارش بوده کنم، تا 36 خوبه، تا 36ش تمرکزش رو مسئله خانواده است. بعدن دو سه تا آیه دیگر هم بعدن توی سوره ناظر به خانواده هست و بعد کل سوره هم من ادعام اینه که در واقع نگاه جامعه دینی از خانواده شروع میشه، امت از خانواده شروع میشه. توی سوره از خانواده بحث میکنه، از آیه 36 بعد میره سراغ فضای امت. خود این مدل پرداختن به بحث های خانواده توی این سوره به نظرم قابل توجهه، حداقل ما یه جلسه رو باید در این بذاریم. این کتاب خانواده در بحران آقای سمیعی رو آقای دکتر اسلامی تنها، شما تاریخ تولد خانواده داشتید؟ تاریخ تولد خانواده رو که داشتید؟
اصلا درس نداشت، درس ارائه شد ولی مبحث دیگه ای داره باش، یعنی انگار استاد سلطانی قرار بود تاریخ تولدات بگن.
کی؟
استاد سلطانی.
سلطانی که جنس جامعه شناسی جنسیت،
یعنی درس که ارائه شد
تاریخ
تولد بود ولی جامعه شناسی جنسیت.
اون تره بعده؟ خب
خانم
منصوری
اینجوری
گفتن
که
ارائه نشد آقای سلطانی، مثلا دیگه دست دیگه نمیتونه بعدی با کیه. نه خانم منصوری مسئله بحث بارداری اوناشو پیش اومد، یه دفعه گفتن نمیان تدریس کنن روی این حساب، در واقع درسشون عملا حذف شد برای آقای سلطانی، در واقع این درس آقای سلطانی جامعه شناسی جنسیت درس ایشون.
بله
حالا ترم بعد آقای، خب اگه آقای چه نگفته باشه بس علال قواده، من خودم باید یه جلسه بگم چون من اگر گفته بود آقای یه چیز یک
ما مثلا هستم ما علیه سلام مقصد خانواده در قرآنه، بعد از اون رو ما خودم خب تاریخ تولد خانواده رو آدم بدونه این سیر رمز رو دستش میانه، خب در بند ترتمیز میشه، ما علیه اصلا تاریخ تولد خانواده رو از هیچ دستمون نیست.
بعد نه خب علال قواده باید این ترم میگفتن که حالا میگم خانم منصوری در بحث چی پیش اومد؟
که بیش... با بحث شما همراه که بشه مکمل میشه، خیلی خوب میشه.
من غالبا درس خونا در اسلام و ترم 3 میگفتم، این برای دوره شما مشکلاتی پیش اومد، یک دو اساسی چیز شد و ناهمهنگی چیزی پیش اومد، مجبور شدن درس رو جابجا کنند. تو فضای جابجا کردنه من خب من حالا حداقل اگر برسیم، حالا لاقل اگر تونستید شما مطالعه کنید برای جلسه آینده سوره نساء رو مخصوصا تا 36 شو با دقت ببینید چرا داره اینجوری میره، از کجا شروع میکنه به کجا ختم میکنه، این فراز و فرودهاشو نگاه کنید، اگه تا آخرشو نگاه کنید که بهتر، ولی مقدار اولشو بحث میکنیم. یه جلسه دیگه رو من میخوام بذارم اگه شد اون بحث خانواده در بحران، این آقای سمیعی یه کتابی داره مثل خانواده در بحران، این کتابش هنوز که هنوز قیمتش خیلی مفت مونده، یعنی شما مال انتشارات اطلاعات و ایناست 16000 تومانه، اینا فکر کنم 16000 تومن میتونید 4 تا کاغذ پرینت بگیرید. اون کتابرم به نظرم تایید کردنش ضرر نداره، پولش که چی نیستش، اونم برای جلسه دوم. جلسه سوم یه بار می‌خواستم برم سراغ بحث وضعیت ایران و چیز آقای ارمکی دو سه کتاب به عنوان خانواده ایرانی داره، یه مقدار حالا اون کتاب ایشون شاید مثلا چیز باشه که خانواده ایرانیه، حالا اسم کتابش رو، یه کتاب عنوانش خانواده ایرانیه، همین فقط خانواده ایرانی، یه کتاب دیگه هستش که خانواده ایرانی چالش ها و بحران ها، تقریبا آخرین کتاب ایشون تو بحث خانواده است که اون با قبلی مثلا آمو خاص منوچه ولی نکات جدیدتری داره، اینجا من اسمش یادش نکردم. اگه برسم من در واقع میخوام در واقع سه جلسه آینده یه بار برم خود آیت سوره نساء، یه جلسه فقط غرب رو بگم، یه جلسه هم بحث حالا وضعیت موجود رو بحث کنیم. اون مورد در واقع خانواده در اسلام، خانواده در قرآن نیست، یعنی بحث عام‌تره که حالا ببینیم چقدر میرسیم. خب من این جلسه انشاءالله اگه برسم هم تعدد زوجات رو میخوام بگم، هم وارد بحث ابعاد اون بحث کنشگری اینا که جلسه قبل وعدش دادم بشم، توی بحث تعدد زوجات. ببینید مبنای بحث من همون کتاب شهیدوری، فقط همین نکاتی رو اضافه کنم بهش دیگه. امیدوارم خودتون کتاب شهیدوری خونده باشید و توجهش رو بدونید. شهید مطهری از دو زاویه اشکال به بحث تعدد زوجات مطرح میکنه و پاسخ میده. یکی از زاویه عدالت که حق زن پایمال میشه، از زاویه مودت و رحمت عواطف زن نادیده گرفته میشه، و بلکه این دو تا زاویه است که آیا حق زن پایمال میشه و آیا عواطف زن نادیده گرفته میشه، که پاسخ ایشون این است که در واقع مسئله از زاویه، به توضیح من از زاویه واقعیت یعنی موزل اجتماعی این مسئله اومده. من این موزل اجتماعیش توضیح میدم. اون بحثم که آیا عواطف و یعنی اقتضای تعدد زوجات به هم خوردن خانواده است، دعوا و چالشی که ذهنیت اغلبه، این هم آیه مطهری یه نکته داره که از اون نکتهشون این هم خواهم پاسخ بدم، انشاءالله اینو فراموش کنیم. ببینید شاید میتونید دو در برای که فلسفه تعدد زوجات چیه؟ اول فلسفه که قرگی مطرح کردن، نمیدونم زورگوی مرد، استثمار زن، اینجور چیزها رو مطرح میکنه. بعد میره سراغ دو تا مطلب. یه مطلب میگه با این جوازش لازم میاد، با این وجوبش. دقت کنید یه جواز و وجوب، نه که وجوب تعدد زوجات جواز تعدد زوجات، جواز این قانون و وجوب این قانون. اینجا کلمه جواز و وجوب و جواز و وجوب خود قانون فرق داره. یا ما میگه جایز است تعدد زوجات، واجب است تعدد زوجات، منظورشون این نیست. آیا گذاشتن این قانون جایز است؟ یعنی واقعا نامعقول نیست؟ یه حدی از استدلاله. آیا باید این قانون بذاریم؟ ایشون میگه وجوب منظورش باید قانون بذاریم، نه اینکه باید افراد برن چیز کنن. دو تا رو حواستون باشه. سر جواز تعدد زوجات از جنس بحث چیز مطرح میکنه، در واقع عدم تأمین نیاز جنسی مرد توسط یک زن از این باب وارد میشه، که مسئله رو میبره تو فاز توضیحات ایشون. یه توضیحات صریح داره، یه غیر صریح داره. توضیح صریحشون میبره توی فاز مثلا بحث عادت ماهانه، بحث مسافرت های طولانی، عرصه‌ای که مرد از زنش جداست و برای همین چون یا زنش در واقع نمیتونه رابطه برقرار کنه، به این دلایل ایشون میگه پس یه حقی برای مرد ایجاد میشه که این نیازش تامین بشه. که گفتن دوباره این بحث رو از اون طرف میگن که خب برای زن چی؟ اینو من یادم تو تعدد چیز داد بگم، تو زن واقعا یادم باشه آخر این بحث تو تعدد زوجات اینو بگم که برای زن چی. اما یه نکته غیر سر که ایشون میگه چون این نیاز هست و تامین نشده، پس یه اینجور قانونی طبیعیش که داشته باشه. من این دومیش رو مثال ساده توضیح بدم. من خیلی جا که بحث میکنم برای حال خانم ها، هرچند میگم خانم ها هیچ وقت زیر باری نمیرن، ولی گفتم تصور بکنید. گفت میگم که اگه فرض بگیرید همسر شما یه مردی است که تاجره، این تاجره 6 ماه در سال تو اروپا است، همسر شما اطلاع بجد نیست، یعنی آدم عادیه، این آدم که تو اروپا است و شما میدونید تو اروپا کاباره است، هم هزار و یک نحوه هست، اگه شما بدونید این همسر شما تو اروپا فقط با یک دونه زن رابطه داره، خیالت راحت تره؟ یا بدونی که معلوم نیست به چقدر رابطه داشته باشه، گفتم که مثلا اصلا غلط میکنه رابطه داشته باشه. چی؟
تمام
اروپا. آره اصلا چرا میبره اروپا؟ حالا تاجر دیگه هم خدا خود با تاجر ازدواج نکنید شما. حالا نکتم این بود، گفتم حالا انبای حالا غلط میکنه، ما میدونیم که اینا غلط میکنند.
با این چی؟ یه چیزی هم بدهکار شده با تاجر ازدواج.
تو این موقعیت ها فرد عادی تصمیم بگیریم یا نه اینجا واقعا تزوجات اینقدر که ما میگیم بد نیست تو حالت دیدش. اما نکته غیر سریعش چیه؟ شاید تر یه مسئله مطرح میکنه، پاسخ هم نمید، تو ابهام میذاره. این است که آیا اساساً ذات زن، ذات مرد تک زنیه یا چند زن؟ یعنی آیا یک مرد با یک زن آروم میشه یا یک مرد حتما چند تا زن میخواد؟ طبیعت مرد تک همسری یا چند همسری؟ شاید تر اینجا موضع نمیگیره. ادبیات کتاب هم به تبعه ادبیات فرهنگ ایران تک همسریه، یعنی ایشون ادبیاتش که مثلا عشق و عشق هم تعدد بردار نیست و با این ادبیات غالبا ادبیات چیده. این چی که دارم میگم دقت کنید، نکته مهمیه توی خود فضای غرب که تعدد زوجات داره نفی میشه به شدت، و از اون طرف یه مسئله تعدد این بحث کودک همسری هم هستن، میگم کلاس شما گفتم میگم که زیر 18 سال رو میگن کودک و نباید ازدواج کنه، تو همونجا به شدت دفاع میکنن از روابط آزاد.
ببخشید، اونها هم یه تعهد ابدی دارن که فقط با مرگ از بین میره، یعنی با طلاق هم از بین نمیره. یعنی اگر کسی طلاق بگیره باز نمیتونه ازدواج بکنه، چون تعهد ابدی دارن.
تعهد ابدی چون مال دین مسیحیت. مسیحیت بعد از اون یارو جریان اون پاپ چی بود؟ 1900 چند اونجا طلاق پذیرفت. یعنی قانون طلاق رو میگن که نیست تو مسیحیت، مال مسیحیت، خود قانون مسیحیته. ولی پاپشون تو 1900 چند پذیرفت طلاق، و وقتی پذیرفت عملا چیز شده دیگه. البته میگم میدونی که همه تابع پاپ نیستن، اولا که پروتستان ها که فاز خودشون رو میزنن، بعد خود ایران ارامنه هم کلا غیر از کاتولیک و مسیحی یعنی پروتستانن. میدونید یعنی
بله خود کاتولیکام خیلیشون قبول
نکردن، یعنی خودشون تو اونجا دعواها هست، ولی میخوام به لحاظ قانون عینی قانونشون طلاق پذیرفته ازدواج بردن
پذیرفته. مثلا دیگه میشه
معشوقه،
یعنی دیگه اسمش همسر نمیشه.
چرا؟ میگم تو فضای قانونشون ها قانونی، البته با دعوایی که تو خودشون دارن. فاز اولش این بود دیگه، یعنی گفتم دوست دختر دوست پسر تو اینجا توجیه داشت، منظورم این بود که میگفت نمیتونی اگرم باشه تا ابد دیگه نمیتونی ازدواج کنی. این وضعیت اولی خود مسیحیت بود، اما الان بلازه قانونی تغییر کرده وضعیت. حالا نکته من اینه ببینید، خود غربی ها به وضوح چند زنی رو پذیرفتن برای مرد، یعنی یک مرد با یک زن نمیتونه چیز باشه، برای همه خودشون کاملا تو این فاز دارن بحث میکنن، قانونا تعذریات قبول نمیکنن. آقا برای همین است که روابط آزاد رو یک از علالی که چیز دارن، آقا یه مرد با یه دونه زن قانون اشباع نمیشه. یکی اینجا یکم تو بحث کودک همسری بود، از این ابتذال های فرهنگی ما این است که همون کسانی که زیر 18 سال رو ممنوع میدونن، همون کسان غالبا همون کسایی هستند که به شدت دفاع میکنن از روابط جنسی دوره نوجوانی. اینو گفتم جلسه قبل، اینم خب یه پرانتز بود. خب اینجا یه مفهوم توقف میکنه، یعنی نمیگه که واقعا طبیعت زن اینه یا نه. من خودم این موضوعی دارم آخر جلسه عرض میکنم، دارم گفته باشم قبلا که در خدا دو تاشو قرار داده گفته بودم کلاس.
خواستم بگم منافاتی داره یه سری،
آها همین، من خودم موضوعم این است که به نظر من دو تاشه، یعنی این نیست که طبیعت فیکسی باشه توی مردها، اقتضای تک زنی توی عده ای، اقتضای چند زنی هم توی عده ای و میتونه باشه. حالا توضیح هم دارم آخر بحث میدم. خب این یا ایشون چون اینجور وضعیتی هست پس یه اینجور قانون گذاشتن خلاف عدالت نیست، میشه اینجور قانون گذاشت. اما استدلال اصلی ایشون که حتی بعد قانون گذاشته باشه فزونیه. زنان آماده به ازدواج و مردان آماده به ازدواج. به تعبیر مهم شیطانی که تعدد زوجات قانونی به رفع زنان است نه به نفع مردان، چون تعداد زیادی از زنان هستند که نمیتونن ازدواج کنن و محمل اجرایی چی است؟ شعبه که خیلی افتادیم که حالا اگه جامعه مردو بیشتر شد چیه؟ این کلاس شما اینم گفتم، یاد به نظر به بخش گفتم ما اون من دهه 90 که اوایل دهه 90 و قبلش اینا تدریس می‌کردیم، هم اوایل دهه 90 کردم یه وردی که دوستامون رفت در آورد همه چیزها رو. تقریبا جالبه تو جهان جامعه ای که مرد آماده ازدواجش بیشتر از زن از کشوری داشته باشی نداریم، حتی تو کشوری مثل چین و چین و یک کشور تایوان بود کدوم بود که اونجا به شدت سخت جنین توی دختر زیاده، حتی تو اونجا تعداد پسرها بیشتر از دخترهاست، اما به سن ازدواج که میرسه دوباره یا مساوی میشه یا بیشتر میشه زنان. یعنی این نکته جالبی است که در اون خود این قانون گذاشته. یکی از علالش هم که همه گفتن این است که خدا رو تعالی میگه آمار مرگ و میر و تلفات توی مردها بیشتر از زن هاست، و حتی در مقابل بیماری ها هم گفتم یا نوایتون که حتی تو سخت جنین طبیعی یا نه عمدی عموما پسره که میفته. یعنی شما ببینید توی فامیلاتون آشناهاتون اگر کسی بچهش افتاده سخت جنین طبیعی دارم میگم، خیلی نادر دختر
بچه هایی
نارسته
دنیا من دختران
میمونه
ولی پسر
هستن اون که اول دنیا اومد حتی توی فضای سختش، توی فضای به دنیا اومدنش، توی فضای امتداد زندگی به قول متعالی. حالا یکی بحث بیماری هاست که در مجموع جنس زن برخلاف این ذهنیت که جنس زن در مقابل بیماری از جنس مرد قوی تره، در مقابل کار بدنی شاید مرد قوی تر باشه. و بعد هم به قول متعلم میگه مردها توی عرصه‌های اجتماعی بیشتر در معرض مردن هستن تا زنها به خاطر نوع حضور اجتماعیشون. برای همین است که عموما آمار مردان ازدواج بیشتره. وقتی آمار بیشتر بود چه میشه؟ یه تعدادی از زنان ببین واقع بینی دوباره این میشه. برای این زنها چیکار بکنیم؟ این رو من یه جایی بحث کردم، یه کسی برگشت گفتش که گفت این قانون ولو که شما بگید تعداد زنها بیشتره باز ضرره، زنش بیشتره. چرا؟ اینا اگه هر دو میدید گفتم بگید که گفتم دیگه تکرار نکنم که مثلا فرض بگیریم که تعداد مردها 60 نفر باشن 80 نفر باشن توی یک جامعه، تعداد زنها 100 نفر. این اون من نفر گفت میگفتش که اگه تعداد زوجات رو بپذیریم تا این اینجور میکنم این 100 نفر رو من میمیسم 60 20 اینجا نفرم 60 20 اینه دیگه 80 دستن. اون من خدا میگم گفت وقتی که شما تعداد زوجات نمیذارید فقط 20 نفر فردخ میشن. نگفتم نه؟ یعنی 80 تا باید 80 تا ازدواج میکنن اون 20 نفر بدبخت میشن، ولی وقتی شما تعداد زوجات دارید 60 نفر بدبخت میشن. چرا؟ چون فرد بگیم حالا دو حاله دو نفر بیم اینا با یه نفر ازدواج کنن، بیم 20 تا با دو نفر ازدواج کنن، در واقع 20 تا مرد و 40 تا خانوم که تو فرد تعداد زوجات افتادن به خاطر اینکه تعداد زوجات اختلاش دعوا و انواع مشکلات. پس باز ولو تعداد زنها بیشتر باشه تعداد زوجات ضرره. توضیح یه بنده خدا توی کلاس گفتم، من پاسخی که اونجا بهش دادم این بود که شما توی فضای قانون، یعنی فضای شما کاملا ریاضی اجتماعی نیست، دقت کنید قانون گذار یه قاعده، من دو تا قاعده داشتم، قاعده سوم تقریبا چه دیگه هم قاعده دومه نه قاعده سوم، خب به این معنی میشه شروع سوم توضیحشو بدم. ببینید همیشه جامعه طیفی داره، یه سر طیف خوب هاست یه سر طیف بد ها، این تا چه اولیاء الله دیگه آخرش هم میشه مثلا شیاطین، یعنی از خیلی خوب تا خیلی بد مردم اینجوری هم دیگه. قانون گذار هر وقت بخواد قانون بذاره اکثریت رو لحاظ میکنه که وسط هم، یعنی مثلا با این مقدار تسامح 10% جامعه اولیاء الله هم 10% جامعه عراضل و باش آنچنانی هم. این 10% بدترین شرایط ها میبینیم به همین کمتر که بهتر من میشه 5% 5% این 5% بدترین شرایط رخ بده خطا نمیکنه، همه جور فساد مهیا باشه امکان هیچ کاری تر باشه آیت الله بهزاد نمیتونه کنه مثلا، یه 5% این طرف هم بهترین شرایط مهیا باشه باز اونم گناه میکنه، مثلا خوش میاد گناه میکنه. قانون گذار نباید این دو تا رو در نظر بگیره، قانون گذار همیشه وسط رو در نظر میگیره، اکثریت منظورم اینه، یک از معانی اکثریت اینه. وقتی مثلا در نظر گرفت یه نکته مهم این است که وقتی برای نیاز عادی طبیعی شما محمل قانون داشته باشید اکثر افراد به این سمت میل میکنند، و وقتی که محمل نداشته باشید طبیعتاً به این سمت میل میشه. یعنی چی؟ اون جمله هست علی علیه السلام تو بحث ازدواج موقت که میگه اگر عمر بود را حرام نکرده بود ما زنا الا شقی، این جمله مفهوم مخالف داره، میگه اگر عمر بود را حرام نکرده بود جز آدم شقاوتمند زنا نمیکرد. یعنی چی؟ نه الان که بود حرام شده است آدمی که شقاوتمند نیست زنا میکند، معلومه؟ یعنی شما وقتی امکان قانونی برای یک نیاز نگذاشتید یه آدمی که خودش آدم شقاوتمند میگه 5% اینجا بوده، یه آدمی که خودش تو اینجا تو این ردهای اینجا میگه من چیکار کنم نیاز دارم شما که باید برام نداشتید اینم گناه میکنم، تونستم منظور برسونم؟ خب حالا پاسخ اشکالشون اینه، میگفتم ببینید این 20 نفری که میگفت من پاسخم این بود، ایشون میگفت اگه قانون ازدواج تعداد زوجاتو بذارید 60 نفر بدبخت میشن توی آمار، اما وقتی که نذارید 20 نفر، گفتم اگر بذاریم به طبق مبنای شما 60 نفر بدبخت میشن اما اگر نذاریم کل این مجموعه بدبخت میشن. چرا؟ نکتهش تو اینه، گفتم از این 20 نفر دو نفرش خیلی بدن دو نفرش هم خیلی خوبن، ما با این دوتا کار نداریم، 16 نفر اینجا میمونه، این 16 نفر اگه قانون باشه تو همینجا عمل میکنن، اگه قانون نباشه این 16 نفر به اضافه اون دو نفر میرن سراغ اینا. وقتی رفتن سراغ اینا، اینا هم بدبخت میشه. یعنی افرادی که نیاز دارن، این نیست که این 20 نفری که نیاز دارن برن بخوابن، میگن خب ما نیاز داریم، حالا تامین نشد هیچی. تو اینا یه عده آدمای خوبی هستن که جواب روحانیت میشه میکنن، جواب دادن تو چه چه، اما خیلیشون این کارو نخواهن کرد. و اینا میرن سراغ بقیه مردهایی که یه دونه زن دارن و عموما اینا حتما ضربه میزنن. بعد فرق این با یکی این است که این فقط سراغ یکی میره، این سراغ همه اینا میره. معلومه دیگه، چون شخص معین نیست. گفتم حتی اگر مدل شما درست باشه باز همه ضربه میخورن. این نکته اول. نکته دوم، چرا مدل شما حتی تو اینجا رو غلطه؟ این اون نکته است که میخواستم بگم که در واقع الان توجیه واقع بینانه کردم الان تا اینجای بس، حالا میخوام توجیه رو ببرم تو افق مودت و رحمت. یعنی چی؟ یعنی ببینید، گفتم هر کدوم از حیز بالایی رم هست توی طلاق یاد کنید، گفتم طلاق درسته که واقع بینانه هست، اما دوباره سعی میکنه که اون مودت و رحمت رو واقعی نگه داره. آیا این سوال، آیا تعدد زوجات اقتضاش به هم خوردن خانواده است؟ اقتضاش عدم مودت و رحمت ذهنیت که الان تو ایران خیلی شایعه، حتما دعوا شدنه؟ خب تنش اینه. آیا اقتضاش اینه یا مسئله فرهنگی کشور ماست؟
نه
حالا ببینیم، حالا میخوام تحلیل کنم. حالا میخوام تحلیل کنم ببینیم آیا اقتضای فطرت دعوا کردنه؟
چون این رسم توی عربا خیلی خوشایی و خب برای عربا این چیزی هستن، یه بند خدای تعریف میکرد ظاهرم به یه خانم عربی صحبت کردم، میمونم که تعریف میکرد من به اون خانم گفته بود خب شما که این برای تو راحته بود دیگه، مثلا خب عادیه واسه من. گفته بود نه واسه ما هم اصلا عادی نیست، ولی دیگه مجبوریم چی کنیم.
یک نفرشون گفته بود، ده ما نفرشون خلاف اینو گفتن، ما با یک نفر که نمیشه. مخصوصا اونایی که بیان توی ایران غالبا زد میشن، لبنانی ها و عراقی ها که مثلا جهاد و زهر اومدن همه زد تعدد زوجات شدن، این فرهنگ ایرانی داره منتقل میشه.
خود عرب و اربعین چندین سال ببینید خونه های مختلفشون ببینید، هر کدوم از خانواده‌هاشون همین رفت. یعنی خب این
همه خب میگم تاثیر ایرانی هاست توشون دیگه. حالا من تحلیل بکنم مسئله رو، ببینید آیا نکته من این است که ما اول به لحاظ سیستم وجودی تحلیل کنیم ببینیم آیا واقعا اقتضاش اینه، یعنی خدا اینقدر نمیفهمید اینجا مثلا میگم، یا نه این اقتضای نیست، یه مشکل دیگه است. دقت کنید پاسخ این نکته را من از یه جمله شیطانی درآوردم. اون جمله اولین بار که میخوندم نامعقول بود، یعنی من اینا میگم چیزی که من قبلا توصیه میکنم که ما تدریس کنید این بحث شیطانی رو، فقط نخونید، وقتی بخواید تدریس کنید تازه میفهمید کجاشو نفهمید. حالا وقتی که میخواد درس میخونه، شما پاسخ امتحان مینویسید، تو پاسخ امتحان فرض رو به استاد میدونه، من باید یه نکته بگم که او بدونه که منم فهمیدم. آره، ولی وقتی میخواید تدریس کنید فرضتون این است که مخاطب نمیدونه، برای باید یه جوری بگید طرف بفهمه، برای باید خودت خوب بفهمید تا بتونید به طرف بگید. این یکی از خاصیت تدریس که توصیه میکنن و تدریس که تا مطلب براتون مونه اینه. من اینا اغلب تو تدریس هم یاد گرفتم. شاید در اونجا که میخواد از تعدد زوجات دفاع کنه و چیز کنه بحث کنه، یه بحثی مطرح میکنه. من مدت ها برای خودم سوال بود، بعد دیدم که چقدر نکته دقیقی هم. ببینید شاید من تو همون کتابش میاد بگه چند حالت فرق داره، یکی چند زنی، یکی چند شوهری، یکی همی که هرکی به هرکی، یکی همی که تک همسری، چهار حالت دیگه. خب توی حالت ایشون میگه که در تاریخ چند شوهری رایج نشده ولی چند زنی رایج شده. چرا؟ یه تحلیل این هست که به خاطر که بچه معلوم نمیشه. این یه تحلیله، این تحلیل کاملا پسینیه. یه تحلیلی که شیطان اونجا گفته که من چه بود، ایشون میگه که چند شوهری با جذب عواطف خالصانه مرد توسط زن ناسازگار است. یعنی اگر چند شوهری رخ بده، زنا نمیتونن عواطف خالصانه مرد رو جذب کنند به این جهته، ولی چند زنی با این مشکل نداره. خب من اول که اینو میخوندم دیدم که بالعکسه که. بذار الان با مثال براتون بگم. ببین الان شما در نظر بگیرید یه مرد چند تا زن داشته باشه. ما سه تا میذارم بعد ببینیم که باید چه حساب کنیم. یه زن هم چند تا شوهر داشته باشه. خب من اولین بار که خودم تدریس کنم خواستم مثال بگم، میگفتم خب ببینیم الان این زنه عاطفه خالصانه اینو به خودش گرفته، عاطفه خالصانه اینم گرفته، اینم گرفته، خالصا نه فقط دوست دارن کسی دیگه، دوست ندارن دیگه. اما اینجا این مرده این نه فقط دوست نداره، یکی هم دوست داره، یکی هم دوست داره. من اولین بار که خودم تصدیق کردم شیطان اشتباهی نوشته احتمالاً اشتباه تایپی رو خودش خواسته.
یعنی الان شما حاکمیت رو با مرد در نظر گرفتید؟
حاکمیت نه، من دارم این جمله شیطانی، اصالت
این عاطفه رو با مرد،
این جمله شیطانی میگه جنس عواطف خالصانه مرد توسط زن، یعنی عواطف مرد رو زن میخواد جذب کنه. این میتونه جذب کنه؟ نه، چون این میخواد جذب کنه، اون یکم داره جذب میکنه، یکم داره جذب میکنه، دعواش میشه، عواطفش کاملا برای این نمیره. مرد خیلی عدالت داشته باشه، تقسیم کرده محبتشو. این یکی نه، میتونه جذب کنه. این اشکال بود. پاسخش چیه؟ این اشکال من بود، بعدا دیدم که نه، اشکال وارد نیست. این اشکال حل بشه، همین که لمن چند، یعنی چند، چرا چند تعدد زوجات اقتضای نزاع نداره؟ اقتضای ذاتی نزاع نداره، نزاع یه امر فرهنگی بیرونیه. بر همین است که به خودی خود این نیست. ببینید اقتضای نزاع نداره به همون معنایی که ازدواج اقتضای نزاع نداره. ازدواج اقتضای نزاع داره یا نداره؟ چرا همه زن شوهر با هم دعوا می‌کنن؟ یعنی دعوا نمک زندگی. نه، ما که میگیم اقتضا نداره، یعنی اقتضای طبیعی ازدواج این نیستش که با هم دعوا کنن، اما خیلی دعوا می‌کنن. اما به خاطر اینکه فتنه است، به خاطر اینکه ارتهانه. خب این منظور از اقتضا اینا، یعنی پدیده این است که مودت و رحمت باشه، دوست داشتن باشه، اما تو این دل دوست داشتنه یه عالم دعوا رخ میده. منظور از اقتضا طبیعی اینه، یعنی خود سیستم مشکل نداره. اما شما مثلا دارم میگم اگه کسی بخواد ازدواج با حیوانات بکنه، این اقتضاش خلاف فطرته. مثلا منظور رو برسونن، میگم اقتضاش این است یا اون است، اینو میخوام بگم. الان آقای مطهری میگه که اینجا عواطف خالصانه جذب میشه، اینجا جذب نمیشه. کسی میتونه تبیین کنه چرا؟ گفتم ظاهرش بلعکسه، معلومه ظاهرش بلعکسه دیگه، یعنی اینم معلوم نیست. میگه ظاهرش بلعکسه معلومه؟ نه؟ اینقدر گفتم خواسته شد بیکنه این سیستم ادراکی قفل کرده. ببینید آیا متحرین که باید تو اینجا مرد نمیتونه خالصانه محبت کنه، اینجا میتونه خالصانه محبت کنه. میگم وقتی آدم سیستم رو نگاه میکنه بلعکسه، میگه آقا اینجا این مرد فقط یه دونه زن داره، چرا نتونه خالصانه محبت کنه؟ اینجا مرد سه تا زن داره، چجوری خالصانه محبت کنه؟ چرا شهیدر بلعکس گفته؟ کسی میدونه اشکال معلوم شد اول؟ خب حالا پاسخش، خب میگم اشکال معلومش که جواب نمیده، سعی هم بکنه حالا پاسخش معلوم نیست،
پاسخش معلوم نیست.
بگم ببینید علت این اشکال من که شما همتون در واقع سرتون کلا رفت این است که داریم مدل شرکت تحلیل میکنیم، مدل خانواده تحلیل میکنیم. تو خانواده تفاوت زن و مرد جدیه. تو تفاوت زن و مرد اگه یادتون باشه یکی از نکاتی که شهیداری گفته، برای وقتی از طرف بهم گفتن، میگه در مرد مسئله، اگه ما مسئله جنسی و مسئله عاطفی رو در نظر بگیریم، احساسات رو در نظر بگیریم، تو مرد در مسئله اصلی مسئله جنسیه، تو زن مسئله اصلی مسئله عاطفیه. یعنی زن بیشتر به خاطر عاطفش داره میره، نه اینکه جنسی نیست، ولی زن بیشتر به خاطر مرد به خاطر جنسی میره. برای همین بخش همه این تعابیر رو به کار میبرم، همین در واقع احکام شرعی کاملا ناظر به وضعیت عادیه. این که به مرد توصیه شده زن رو تحریک کن، با زن سریع اقدام جنسی انجام نده، اینا همش ناشی از این است که زن حتی خود فضای جنسی هم باید به خاطر عاطفی رقم بخوره. اینجوری نیستش. خب این ضابطه اگه داشته باشید، نکته دوم، این از جنس به یه معنی معنوی، معنوی نه ماورایی، معنوی خب مادی نیست دیگه، اما این فضا مادیه دیگه. رابطه جنسی از جنس حالت مادیه، مادی منظور معلومه چی میخوام بگم دیگه، عاطفه و احساسات از حیث ماورایی مادیه. خب دقت کنید، شما وقتی که مسئله رو کاملا مادی خالی نگاه میکنید اشکال وارد میشه، اما اگه مسئله رو اینوری نگاه کنید این مسئله چی میشه؟ مرد اول من زاویه مرد میگم کاملا که مادیه، بعد میرم زاویه زن که محور معنویه. ببینید یک نفر یه چیزی که تو فضای مادی، یه چیزی که فقط مال خودش باشه رو بیشتر دوست داره، یا یه چیزی که مشاع باشه بین اینو دیگران. شما دلتون میخواد یه کالایی داشته باشید، کالا مال خودتون باشه یا کالا با شریک باشید داشته باشید؟
مرد نمیتونه زنی که مال دیگری هم هست کاملا دوست داشته باشه. همین چی شد؟ بله؟ خاله این طرف بریم. آیا تو فضای محبت تقسیم و محبت محبت رو کم میکنه؟ مثال بارز، شما بچه دومتون بیاد از محبت بچه اول کم میکنی به دومی محبت میکنی؟ یا بچه دوم میاد همون اندازه که به اولی محبت میکردی به دومی محبت میکنید؟ معلومه دیگه؟ یعنی شما تو فضای محبت خالصانه میتونی به سه نفر خالصانه محبت داشته باشید بدون اینکه محبت اول. شما 12 امام دارید، اگه یه دونه امام داشتید بیشتر دوستش داشتید؟ یعنی حالا 12 تا شد محبت ما کمتر شد؟ مثال مختلف دارم میذارم. ببینید فضای عاطفه و محبت این نیست که اگه به یکی کرد محبت کردی برای دیگری کم بذاری. ماده شینا ماده، اگه شما اینو به ایشون بدن به یکی ندن، برای عدالت که وجود تاکید کردن، عدالت اقتصادی اینه، میگه اگه یه مقداری به زن اولت میدی همین مقدار رو به زن دومت بده، سهم میدی، نفقه میدی، هر چوری جاری میدی. به لحاظ فضای مادیش اینه، اما به لحاظ محبت یک کسی میتونه یه دونه بچه داشته باشه کلا یه واحد محبت به این ببرزه، یه کسی میتونه 10 تا بچه داره به هر بچهش 100 واحد محبت ببرزه. منظور معلومه دیگه. چی؟
چطور مرد این حالت رو نداره؟
چرا؟ به خاطر اینکه مرد مسئله اصلیش جنسیه،
محبتش کم شه.
دارم میگم
زن هم از همین بر اون محبت هم کم شه.
نکته این بود مسئله مرد توی زن دقیقه اصلیش مسئله جنسیه. به خاطر مسئله جنسی میره از جنس مادیه. تو اینجا چی میشه؟ امر مشاق میشه. امر مشاق گفتم دیگه، اولش گفتم امر مشاق مطلوبیتش کمتر از امر مستقله. اما زن مسئله اولش از مرد مسئله جنسی نیست، مسئله اولش دریافت محبته. چون مسئله دریافت محبته، اگر این دریافت محبت انجام بده این تأمین میشه. بعد دقت کنید، حالا تمام نشده مطلب. ببینید یه حدیث داریم میگه اونی که توی زن هاست حسادته، اونی که توی مرد هاست غیرته. این حدیث میخواد به زن ها فحش بده یا داره تحلیل روانشناسی میکنه. دقت کنید، یعنی این تحلیل دقیقیه. فرق حسادت با غیرت چیه؟
حسادت
هم اجتماعی به دیگریه دیگه. این تو پاسخهای کلاسیک شما داریم میگیدن، نمیخوام بخواد ولی خواهم که مناقشه میشه که دیگه حسادت امر اجتماعیه، غیرت هم امر اجتماعیه. چرا فردی اون اجتماعیه؟ نکته ای که حالا نمیخوام خیلی معطل دون کنم، سادش بگم، نکته ای که مورد قبوله این است که حسادت بعد غیرت خوبه. این دیگه فرق واضحه شه دیگه، درسته؟ حالا فقط بحث ما این است که چرا حسادت بعد غیرت خوبه. این معلومه دیگه، یعنی هر کی میگه غیرت تو فضای دینی شما نرید سراغ مثلا خود کلا کلمه غیرت بار مثبت داره. چرا بار مثبت داره؟ ببینید تو حالت عادی من تحلیلش میکنم بعد بریم تو در مرد پیادش کنیم. شما توی بچه ها، شما این والده مثلا اینکه پدر یا میشه مادر رو شما مادر هستید، مادر این بچه اول بچه دوم، شما کی میگی بچه اول حسادت، بچه اول آن حسادت میکنه دیگه، بچه اول حسادت کرد، کی مقصر مادر میدونید؟ میگه اگر مادر بچه یا پدر فرم میکنه بچه دوم اومد به خاطر بچه دوم قفلت کرد از بچه اولش، خب این بچه حق داره. نمیگیم حق داره یعنی کار خوبی میکنه، یعنی یه جور میتونه شما بگه کلمه غیرت بده، فعلا کلمش کار نمه. میگه مقصر کیه؟ مقصر مادر است.
یعنی غیرت حفظ میکنه ولی حسادت از بین میبره، اینو میخواد؟
نه من فعلا فقط سر خوب و بعدش بگم نکتهش رو در بیارم. ببینید ما کجا میگیم حسادته، کجا نمیگیم حسادته، فعلا اینجوری بریم. شما کی میگیم بچه اول حسادت میکنه؟ اگر بچه پدر مادر به بچه اول محبت نکنند همه توجهشون برسه رو دوم، میگه بچه حسادت میکنه؟ نمیگه اجازه میگه آقا پدر مادر مقصر بودن. کی میگه حسادت میکنه؟ زمانی که میگه آقا جون این پدر مادر هوای بچه اول داشتن، چند برابر هم دارن محبت میکنن، باز بچه اول میگه که چرا بچه دوم؟ معلومه اینجا میگه دیگه. یعنی حسادت کجاست؟ زمانی که حقش رو دریافت کرده نمیخواهد حق به دیگری داده شود، که اونم حق داره. حسادت اینه دیگه. اما اگه حقشو دریافت نکنه شما نمیگه اصالت کرده. معلوم شو حالا بریم توی بحث اینجا ببینید اون که میگن توی زن حسادت توی مرد غیرت رو میخوام توضیح بدم. مرد اساساً جسم زن رو میخواد در درجه اول، برای همین است که این که اینو بخواد این یکی بخواد تو مورد دعوا میشه. اقتضای خواستن این نخواستن اونه. حقشو بخواد بگیره این حقشو بخواد بگیره اون که حقشو بگیره دعوا میشه. یه غیرت. حسادت چیه؟ این زنه مرده باید بهش محبت کنه. این زن اگه مسئله اصلیش محبته، اگه محبت رو انجام داد بعدش با اینکه محبت انجام داد دیگه چرا به اینجا داری محبت میکنی؟ اینجا بشه حسادت. فهمی چیه شد؟ یعنی برای همین است اگر مرد محبت کنه چرخش این رو فکر کنم دلت قدر بختارم چرخش محبت تو خانواده اینه، این زن، مرد، اینم بچه، چرخش محبت این است. مرد یک واحد محبت باید بکنه، اگر یک واحد کرد زن صد واحد محبت به مرد و بچه میکنه. در
مدل عاطفش متفاوته،
یعنی محبت زن انعکاسیه اما خیلی قویه. محبت مرد ابتدایی، عاطفه مرد ابتداییه، عاطفه زن انعکاسیه. اگر زن دریافت عاطفه کرد غنی میشه، خیلی محبت میکنه. محبت من قبلا گفتم به دانشجو که امتحانات رساله برای نشون دادم یه موضوع رساله من یه موضوع رساله پیش دادم یه موضوع رساله که خودم مالیالم کار بشه یه فرضیه دارم روی مبنا میگم تمام بچهایی که مادرایی که خشونت بد با بچه‌شون انجام میدن حالا یا میگوشنش یا دستشون میسوزونن میگن کار انجام کن من برداشتم از همه اینا کم بود محبت از جریان شوهر دارد. من میگم یه کار آماری میشه انجام داد بره یه فرضیه باشه که آیا این هست یا نه. یعنی اگر مرد به زن شوهر محبت کنه و همه مادرایی که به شدت مادرن تأمین محبت دارن میشن. یعنی اگر مادری توسط شوهر ما حالا میزان تأمینش متفاوته تا ممکنه یک کسی به یه جمله تأمین بشه ممکنه یک کسی هزار تا بعد بهش بگن نکن این نیست. بنابراین اگر زن توسط این محبت مادری که قابل مقایسه نیست با محبت پدری به خاطر این است که این مادر شوهر داره. برای همین است که مثلا به نظرم میرسه که تمام بچه های بلد و زنا که پلوی مادر مونده علالقاد محبت مادری خیلی کمه. این تحلیل ها فرضیه من نگودم مایلم یه رساله انجام بشه یه بررسی آماری کنیم آیا واقعا اینجوری هست یا نه، ولی من به نظرم بلد تحلیلی اینجوریه. یعنی چرخش محبت این از مرد باید محبت بکنه محبت کرد زن این محبت رو برمیگرده و بچه هم برمیگرده البته مرد و بچه هم محبت بکند. اما اگه چرخش محبت این شد ببینید این الان بچه خودش اینم بچه خودش بچه که مشترکه دیگه ببینید ببینید هیچ چالش این نمیاد این اینجا رفت آمد میکنه اینجا میره اینم اینجا میره و اینا همشون به اینم محبت میکنن اینم هم مستقلا به هر کدوم بچه هم محبت میکنن. اما اگه اینجا شد همینجا اولش چالش میشه این مرد نمیتونه محبت کنه چون نمیتونه محبت کنه برگشت محبت بشه داد دوچار چالش میشه و چون دوچار چالش میشه اون بچه هم حال محبت چیزی میداره میره اونجا منتقل میشه. یعنی ذاتش اقتضای درگیری داره چند شوهری اما چند زنی ذاتش اقتضای درگیری نداره. اگر اینها روابط درست رو بدانن و به روابط درست ملتزم باشن درگیری نمیشه. چرا درگیر میشه؟ به خاطر اینکه یا مرد محبت نمیکنه یا زنه حسادت میکنه. اونجا که مرد محبت نمیکنه مرد مقصر گفتن مثل بچه مرد محبت نمیکنه مرد مقصره. اونجا که زنه حسادت میکنه زنه مقصره. جالبش اینه که هر دوتاشون میتونن اون یکی رو به هم بزنن. من دوتا خاطره از دوتا فامیل دورمون دارم خیلی به نظرم تو فهم این روابط مهمه. یکیش اینه که اگر مرد محبت بکنه زن حسادت بکنه دوچار مشکل میشه. یعنی مشکل میشه و حق هم یعنی یک ناظر بیرونی حق به مرد میده. ما یه فامیلی داشتیم این خانومش بعد از مثلا مدتی ازدواج کرده بودن مثلا 7-8 سال ازدواج کردن فهمید که 4 سال شوهرش زن دوم گرفته. یعنی تا 4 سال که زن دوم داشت نمیدونست خانوم اولش. بعد اومده بود دعوا و چی و چرا اینا شوهرش برگشت به این گفته بودش که بابا تو این 4 ساله تو فرقی دیدی با قبلش. یعنی من اگه قبلا محبت میکردم هر کاری میکردم الان داشتم میکردم تو مشکل چیه؟ من که برای تو کم نذاشتم حالا خلاصه گوش نکردم دعوا کردن و آخرم چیز شد. یعنی من میگم اینجا این اینجا حق من به مرد میدم.
اون وریش گاهی وقت هستش که مرد محبت نمیکنه، این زن آخر وضعیت رو برمیگردونه. این دور مثال چیز، یعنی مثال این طرفی بود، حالا مثال اون طرفیش. داره یه فامیل دوری داشتیم، این بنده خدا مرد، اینا که بگیم واقعی ها، یعنی داستان نمیگم، مرد چیز بود، روستایی بودن، دوتاشون زیر دیپلم بودن، ازدواج کردن، حالا خانم مثلا سیکل و اینا بودن. مردی که ازدواج کرد بعد اصلا حالا چه سمتی وارد شد و کم کم رفت ادامه تحصیل داد تا فوق لیسانس. فوق لیسانس که گرفتش توی یک همکلاسیش که فوق لیسانس خانومه اومده بود و خلاصه شد زن دوم، که بزنید من به درتون میخوام، چه توی زن بی سواد داری، زن در شأن تو نیست، جایگاه اجتماعی پیدا کرده، زن دیگه ادامه تحصیل نداد. این اومد زن دوم این شد. بعد این چیز بود، واقعا مرد آدم بی خودی بود، یعنی که توجه دیگه عملا خانواده اولش رو فقط خرج اینا میداد، وگرنه همش با این زن دومه بود، حالا سری هم به اونا میزد. یه مدتی که گذشت زن دومه به این مرده میگه که چیز کنه، دیگه مدت میگه مثلا چند سال گذشت، نه که زن یه دو روز گذشت، زنه به مرده میگه که بوی چی با خودتو علف اونا کردی، طلاقشون بده با هم دیگه زندگیمون رو درست حسابی داشته باشیم. مرده تصمیم میگیره که فردا برن محضر طلاق بده زن اول رو. اون شب پهلو همین زن دومیه بوده، شب نصف شب اون زنان تو کل این مدت مدارا میکرده، زن اولی هم تو خیلی خانم خاصی بود، مدارا میکرده و باش چیز نمیکرده، یک دعوا رو این شروع نمیکرده، اون میکرده یکی نمیکرده. بعد این شب آخری که قرار بود فرداش برن بره محضر طلاق زنش رو بده، یعنی اینجوری میشینه با خودش فکر کنه، این زنه این همه سال پای من نشسته، بچه ها رو بزرگ کرده، این تدکار کرده، این برخوردارم دیده باز هیچ کوتاه اومده، این یکی زنه مثلا اومده حالی دو سه سال اومده و یکم داره اینو میکنه، عذاب وجدان میگیره و پشیمون میشه. نصف شب برمیگرده میره خونه زن اولیه، نصف شب شاید یک دو نصف شب بوده، زنگ میزنه، اینا که واقعی فیلم میشه ساخت ازش، زنه جمع میگه چه میادش وقت شب چون اومده، میگه آره من خلاص عذرخواهی میکنه، من ببخشید اشتباه کردم، من در حق تو خیلی ظلم کردم. زنه میگه غلط کردی، زن مردم رو گرفتی تو شهر غریب، تنها باش تو خونه اومدی، برو فردا صبح پاشو بیا، حالا میخوای عذرخواهی کنی فردا صبح بیا، مرد رو برمیگرد. گفتم من تو زنم واقعا سیاست دار بود. برمیگردونه مرد، صبحش میره محضر دومی رو طلاق میده. نکته اینه، من میخوام این بحث فضای محبت، که این محبت میتونه به دعوا منجر بشه، میتونه به دعوا منجر نشه، چرخش محبت چیه، حتی اینجایی که محبت نمیکنه قبلا جو محبت کرده، این زن اونو نگه میداره. تونستم منظور رو برسونم؟ نکته من این بود، خواهد بحث کنم سر بحث خودم، این است که اینجور نیستش که منجر اقتضای قانون درگیری باشه. اما اگر افراد اینجا زندگی پیچیده تر از زندگی تک همسریه و تو زندگی پیچیده تر باید طرفین ملاحظه داشته باشن. من مادر بزرگ پدرم، این شوهرش چیز بود، من نگیدم شو، یعنی چرا دید داشتم، شاید 7-8 ساله بودم، شاید من نخواهد کوچک بودم مرحوم شد. این زن دوم، ولی داستانش همه فامیل میدن، زن دوم گرفت، این مادر بزرگ پدر من تو شهر بودیم، من نخواهد ارباب ده بود، بعد تو روستاشون رفته بود یه زن گرفته بود، که حالا این حاکت زن پدر بزرگ من که در واقع داماد او میشد، رفته بود دعوا، یعنی چی تو چرا رفتی زن، حالا تاریخ داستان مفصله. این دیگه اینه که این مادر بزرگ پدرم معروف بود تو فامیل، این وقتی که یه بار این هیچی نگفته بود، یه بار این خانم روستاییش آورده بود شهر برای خرید چیزی، برده بود مثلا خونه چیزی، این که خبر داشته بود کلی شوهر رو دعوا کرده بود و گفته بود چرا من خونه ندارم، تو چرا مثلا بردی اونجا، با دعوا شوهرش رو گفته بود کجاست، و رفته بود خودش خانم رو آورده بود و پذیرایی کرده بود و مهمان و چی و چی، و تا همین مثلا من یادمه بچهای اینا کاملا با هم چیز بودن، برادر خواهر بودن، یعنی فضای برادر خواهر، این فضای اینا بچه‌ها هم که با هم دعواشونه، یعنی مثلا داییای پدر من و اینها من میشناختم، میشد اینا با یعنی داییای مادریش هم دایی که اون یکی کاملا با هم چیز بودن. نکته اینه این زن عاقل باشه، اون یکی هم علالقاده عاقل بوده، اون زن سطح پایین‌تر از این داشته، ولی این دو تا که عاقل باشن هیچ نزاع پیش نمیاد، خیلی هم خوب کارا پیش میره. زنه رو من گفتم که این جمله که متعری گفته، آره همین میده، این شوهرش خیلی وقتا تو روستا میره، اون موقع هم ماشین که نبوده، مثلا میرفته مثلا یه هفته میمونده تا میومده، میخوام یه من نمیدونم حالا تعلیم من خدا خانم چی بوده، میخوام یه تحلیله که حکم خدا، حالا من خود تحلیل اجتماعی شده نداشته، حکم خداست چون رو خدا ظاهرن این بوده دیگه، که همین پدر بزرگ من که دعوا میکنه با چیز، خود همین مادره به هم گریم که به تو چه رفتی داره، خلاف شرع که نکرده اینجور تقریم. نکته من این مقدمات فقط من این گفتم که اینا شدنیه، یعنی اقتضای ازدواج دعوا نیست. البته تو فضای فرهنگ ما که کاملا افراد اصرار دارن تو بچه‌ها را این حسادت هست، این نمیدونم این مؤلفه هست، این فضا دعوا اونجا میشه. روی خدا قانون میذاره حساب اینا رو کرده. آخرش هم اون که این جوالت آخری رو میگم میگم زنده ایمونم دیگه، وگرنه اینا نمیگفتن که برای پشته بودن. آیت الله قاضی اش نقش شده که گفته که آقایون بهترین کار برای سلوک ترد و زوجاته، بخاطر که انقدر این جوالت رو به شیوخ خند انقدر انسان مصیبت میکشه که کلن از دنیا منقطع میشه، انقطاع حاصل میکنه. خب یعنی آره دیگه نکته اینه، اینه خلاصه مسئله این نیست، مسئله ساده بسیدیه. برای همین من خودم اصلا این ترد و زوجاتی ها رو، این ترویجش رو قبول نمی کنم، مخصوصا تو فرهنگ ایرانی. این فرهنگ ایرانی فرهنگ به شدت تک محوریه، این فرهنگ تک محوری غالبا افرادی که بتونن توی اروپا زندگی کنن کمند. ولی میخوام نکته اینو اول باز بگم، خود برای خودتون حلش کنید مسئله رو. یعنی اگر یه بار همسرتون رفت زن دوم گرفت، خلاف شرع نکرده، خلاف دین نکرده، البته کار خوب نمیکنه. من بدین میگم کارو بدی میکنه، دعواش هم میکنه. استاد
ولی خب خداوند فرمودن که این دعوا هم بد کردن هم چون عدالت برقرار نمیشه، بهتره به همون یک زن.
کجای قرآن در محبت کردن عدالت
برقرار؟ من واقعا اینو
آیه قرآن میگه ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. اینا خیلی گفتن که
اصلا دیگه اندازه دوست نداشته باشه یکی رو بیشتر از یکی.
میدونم من میخوام بگم که حالا من میخوام شبهه رو سنگین کنم برای شما، پیامبرم تو محبت ورزیدنش عدالت به خرج نمیداد. همه میدونن کدوم زنشو بیشتر از همه دوست داشت؟
زمانی
که حضرت خدیجه سلام الله علیها، پاسخش اینه، پاسخش این است. اون موقع چند تا زن نبودن، اون موقع یه دونه زن بود، ولی خلاصه نکتهش این است که با زنهای بعدی همه میدونستن که هیچ کدوم از خدیجه دوست نداره. ام سلمه تو ابرازهاش نداریم، عایشه تقریبا تو زنهای پیامبر اغلب ذهنش این بوده که منو بیشتر از بقیه دوست داره، این پیامبر این کارو میکرده، ولی میدونستن خدیجه رو بیشتر دوست داشته، ولی همزمان با هم نبوده اینها. منتها نکته این است که الان از نظر ما بپرسند پیامبر واقعا ام سلمه و عایشه رو یه اندازه دوست داشته؟ با قاطعیت بگیم نه. منتها مسئله بروز دادن اون، بر همین است که فقها هم بحث کردن، یعنی دوتا آیه با هم ناسازگار یا نه. یه جا میگه که
چی؟ پیامبر سیاست داشته
بله، این دو تا آیه رو اینجوری جمع میکنن دیگه، یعنی دوباره این نوع بعد نکروس غلطه. یه آیه میفرماید که فنک و ماتا بلک و من النساء مثنا و ثلاث و ربا فان خفتم الا تعدلوا فواحده، میگه اصل رو میذاره رو چند تا، میگه اگه نتونستید یه دونه، اون یکی آیه میگه بلن تستتی و تعدلوا بین النساء ولو حرستم، نمیتونید دارت برقرار کنید. به امام معصوم میگم پس این نتیجه میشه که پس هیچ چی دیگه، یکی حضرت که اینجا گفته نمیتونید، عدالت اقتصادیه اونجا، چی اونجا که گفته ترسیدی میترسید عدالت اقتصادیه، اینجا گفته نمیتونید عدالت عاطفیه. یعنی انتظار نداره خدا عاطفی درونی یک عدالت داشته باشیم، اما انتظار داره عدالت بورزیم. سادهش چیه؟ بچه‌هاتون واقعا مثل هم دوست دارید؟ اما در این حال وظیفتون چیه؟ یه جوری برخورد کنید بچه‌ها فکر کنن مثل هم دوستشون دارید. خب جمعش اینه، یعنی از حیث درونی بله، این که
نوع دوست داشتن چی؟ نوع دوست داشتن متفاوته، یعنی آدم نمیتونه بگه که چی،
نه بیشتر و کمتر هم هست. یعنی شما حالا ممکن بچه شما یه جوری باشه، ولی خیلی وقتا میدونه این بچه‌شو بیشتر، من مثلا میگم که خود پیامبر علی القاده ام سلمه رو بیشتر از عایشه دوست داره، عایشه کلی داره اذیت میکنه، حفصه که دیگه هیچی. اینا کلی اذیت کردن پیامبر. ام سلمه خیلی خانومه، حالا از حیث اهل بیتش هم کار نرم، از حیث خود شخصیتی علی القاعده اینو بیشتر دوست داره، اما به لحاظ بروز چی؟
یکی.
من نکته اینه تو بچه خودمون آدم خودش تای دلش میفهمه که مثلا این بچه آیا بچه مهربان‌تره، بچه مؤدب‌تره، بچه همه ویژگیش مثبت‌تر باشه، ناخودآگاه شما رو بیشتر دوست دارید. اما تو مقام ابراز و نشون دادن سعی میکنید که کاملا علی‌الصبیه نشون بدید، نشون ندید. هرچند گاهی وقتا دستون در میره دیگه، آدم دستش در میره یه برخورد میکنه، ولی باید توجیه کنه که نه من واقعا منظورم این نبود، واقعا شما همتون مثل همین مادرم که بگه چهار تا انگشت دست با هم فرق نداره، من میگم که فرق داره دیگه، چون تا انگشت هم فرق داره.
نه بعد اون مامانی به جون محمد همه تون رو این هم دوست دارم بستگی به کارایی بچه ها داره، بعضی از بچه ها بیشتر به درد پدر بودن میکارن.
میگم خلاص طبیعیه، اما این طبیعیه شما برخوردون چی؟ نکته من اینه، تو اینجا هم اینه. و آیا حالا یک پدری مادری نتونست این مدیریت انجام بده گناهکاره؟ نه لزومن. یعنی میخواین شما این همین خودتون واقعا همیشه بچهاتون یه جور ما میخوام اینجا نکته که از اول گفتم، آقا تو فضای خانواده انتظار ایدئال محض نداشته باشیم. خانواده درسته رکنش مودت رحمته، اما مودت رحمت اقتضاش دعوا کردن، اصلا همین دعوایی که حسادت که رخ میده بخاطر اینکه شوهر رو دوست دارن. ببین همین خانومی که به شوهرش گفتش تو چرا رفتی زن دیگه گرفتی، یعنی تو باید محبتت بر من باشی چون من تو رو دوست دارم، درسته؟ یعنی این همینجا که داره دعوا میکنه دعواش رو فاز محبته، نه رو فاز منفعت، نه فاز، یعنی صرفا مسئله چیه که چرا برای او خرج میکنی برای من خرج نمیکنی؟ میگه من همه خرج رو به تو داشتم میکردم. منظورم معلومه این که من خودم نکته کلی قانون این است که قانون داره میریزه با ملاحظه همه مشکلاتی که افراد دارن. برای همین دوباره من میگم یه بار خود قانون جلوش رو فهمید یا تا رو میخواد تم بدید که قانون. من یه چیزم بگم خیلی دیگه سنگین میشه بحث، ولی اینجا به نفع خانوم ها میگم، تا جملاتی میگم که من موجه بیشه زنده مونم. قبول نکردی هیچ اشکال نداره، این خواهم میگم اشکال نداره، حتی خانوم ها ظرفیت قبول کردن شما این مسئله بالاست، آقایون تقریبا قبول نمی کنن. داستان ناراحتی حضرت زهرا و از حضرت علی علیه السلام و بحث چیز رو میدونید که غالبا علماش خیلی علماش گفتن غلط داستان. چی؟
جنگ فدک؟
نه نه نه، ناراحتیه که حضرت علی رفته بوده خواست، گفتن شایع شد دختر خواستگاری دختر ابو سفیان رفته.
نه نه نه،
بدونید به لحاظ تحلیلی به درد میخوره. یعنی میخوام این حتی تو امام شناسی خیلی به نظرم داستان مهمیه و غالبا هم نمیتونن، ما به استاد صادقی که آقا نمیتونن حق دارن و شما اصرار نداشته باشید افراد قبول کنن، برای شما داستان رو میتونید قبول نکنید به خاطر اینکه برخی فقها گفتن کذبه، علما اومدن تو سندش هم مناقشه کردن و همین کتاب نوشتن که آقا کذبه، ولی به نظر من کذب نیست. داستان اینه که حضرت شایع میشه تو مدینه که حضرت علی رفته خواستگاری دختر ابو سفیان، دختری که حتی مسلمان بوده توی چیز بوده توی مسلمان، نه دختر ابو سفیان توی مکه رفته دو خواستگاری دختر ابو سفیان، حضرت زهرا قهر میکنه میره خونه پیامبر، پیامبر شب اعلام میکنه که بیاید مسجد، نصف شب اعلام میکنه بیاید مسجد، بعد میگه که من آزاها، این جمله معروف من آزاها، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله رو اونجا مطرح میکنه، حضرت علی میگه به خدا قسم خبری نبوده. اینو از زهرا میره خونه شون. این داستان رو تو فضای شیعه خیلی میخوره تو ذوقشون، تو اهل سنت مکرر دارن و اصلا این حدیث من آزاها فقط آزانی رو علتی که تو کتب اهل سنت اومده، کتب مهمشون مثل صحیح بخاری، صحیح بخاری واقعا آدمای حال چه در بشه نمیگم، ولی چه تا نقطه، یعنی اینا بغض اهل بیت توشون تابلوه. این آدم چرا این داستان آورد؟ این داستان ما کجا استفادهش میکنیم؟ این حدیث من آزاها فقط آزانی؟ عمر اومدن اومدن عذرخواهی کنن، این داستانیست که چیز شده دیگه، این جاییست که نقطه ضعف مهم اونه. داستانش حالا کشن نزوره، چرا این آوردنش تو کتابشون؟ با قدری که طبق داستان علی علیه السلام مقصره. جالبی داستان اینه که خود من هم اهل سنت اومده که ابو بکر و عمر بودن و بعد داستان نصف شب رخ داده و این حالا این چرا این واقعه رخ داده؟ من گفتم اصل واقعه رخ داده و انقدر خود این واقعه، یعنی خدا چجوری دینش رو ابلاغ میکنه، من برای این داستان ها اوج داستان های دینه، یعنی کارهای دینه. ببینید عمران اگه اینجا تعنی نسبت به امیرالمومنین توش نبود تو کتاب مهم اهل سنت نمی اومد، همون گونه هیچی نیومده.
خدا میخواد این داستان بمونه. یک، دو، داستان یه جوریه ابوبکر عمر نتونن بگن نه. اگه مثلا عادی پیامبر یه بار تو صحبت میگفتش که من آزار فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله، میگفتن ما یادمون نیست. اون احتجاج حضرت زهرا میگه یادتونه اون شب پیامبر همه رو خواست و شما همه تون بودید و پیامبر اینو گفت؟ یعنی نصف شب یه واقعه تاریخی اجتماعی رخ میده، همه ذهنا توجه میکنه تو این واقعه، اینو میگن که بعد ابوبکر عمر نمیتونن بگن نه یادمون نیست. همین چی شد؟ این برای این طراحی الهی است برای این واقعه. یک خاصیتش تو بحث تعدد زوج معلوم شد. ما گفتم ما بنظرم داستان اصلا داستان عجیبی نیست. آقا یعنی چه از ذهن از تعدد زوج تو دلیل حکمون که من نوشتم نسبت به حکم خدا شاکیه؟ نه، نسبت به حکم خدا شاکی نیست. اما یک اشکالی که علما شیعه زیر بار نمیرن این است که این با مقام حضرت زهرا سازگار نیست. حضرت زهرا در مقابل حکم خدا مگه ممکنه معترض باشه؟ آره. به چه معنا؟ به معنای اینکه حالا گفتم یه معضل تو تعدد زوج حل میکنه. یعنی خدا هم کردن گفتش که یه آقای اومده بود پهلویشون از علماست، این که تعریف کرد علماست، و یه آقای طلبه اومده بود تحلیل ایشون، میگفت زن من کافر شده، مرتد شده. گفتم چرا؟ گفت من زن دوم گرفتم، این حکم خدا رو قبول نداره و چون حکم خدا رو قبول نداره ضروری دینه، ضروری دین مرتده. پس این بنده خدا این عالمه بود. گفتش که آقا، بعد ایشون اونجا این استفاده از این داستان کرد، گفت حضرت زهرا هم خوشش نیومد. حضرت زهرا اینکه حضرت علی علیه السلام حضرت علیه السلام نرفته بود، اما اینکه بفهمه حضرت علی علیه السلام رفت زن دوم بگیر ناراحت شد. یعنی خدا داره توی افقی اعلام میکنه، در افق زنانگی محض، نه در افق اسمت. این اهل بیت مراتب دارند، تو هر مرتبه متناسب مرتبه رفتار میکنن. میخواد بگه به عنوانی زن بد اومدن از اینکه شوهرش بره زن دوم بگیره همه طبیعیه، نمیخوام به نفع خانم. معلومه چیه؟ یعنی این حکم به خدا هست، اما در این حال زن خوشی نمیشه شوهرش رو بره زن دوم بگیره. شما گفتید تو خیلی خانم عربان میگن چاره ای نیست و اینا، خوشش نمیاد، خوش نیومدن. و حضرت زهرا میتونه تجلی بده، میتونه تجلی بده که خیال بقیه راحت بشه. یعنی این آقا نگه زن من کافر شده، صرف اینکه کسی از این حکم خوشش نیاد به خاطر زنانگی، که اون زنانگی هم به خاطر محبتشه به اون برمیگره، این حسدر به هم محبت برمیگره دیگه، این لزوما این نیست که طرف کافره. مثل خیلی از چیزایی که ما تو جای دیگه اهل بیت داریم که میگن اشتباه میکنن، نماز قضا شد نمیدونم فلان بلا رو خدا، که امت دچار چیز داشتن که اگه نمازشون قضا شد کافر شدن، میدونید دیگه. یعنی از اینجور بقا، یعنی امام اینجا به اقتضای زنانگی حضرت زهرا، به اقتضای زنانگی محض رفتاری رو از خودش بروز میده که تو مقام نورانیتش خودش هم میفهمه که چی نیست، اما باید این اقدام بکنه. که این اقدام هم خاصیت داره که بعدا دهن ابوبکر عمر منده، همین خاصیت داره که تو کتب مهم اهل سنت واقع میمونه، همین خاصیت داره که یه خانومی اگه ناراحت شد نگید این کافر شده. درست منظورم برسونم؟ من نمیدونم این حدیث، من به نظر خودم حدیث وقوعش هیچ برای من هیچ مشکلی نداره که این حدیث چیز نیست، حدیث کذب باشه. اون البته گفتم برخی از علمای شیعه به جد رفتن سراغ این که حدیث کذبه.
استاد بعضی اوقات هست که از این جهت حالا خانوما حسادت میکنن که حالا آقایون برن یه همسایه بگیرن، این درسته، ولی بعضی اوقات هست که خانوما میخوان برای همسرانشون بگیرن، میگن که فلانی رو برو بگیر که دیگه اگر قصد جایی بگیدارید
الان پشیمون میشه.
آره، مرده میگه نه، خانوما قبول دارن به ما که مثلا،
ولی این خانوما که قبول دارن من خودم سراغ دارم، بعدش به شدت پشیمون میشن، چون یه فضای میگم ببینید این بحث، حالا من این تشبیه میکنم نگید این بچه است، این بحث محبت و حسادت خیلی بحث جدیه. شما حتی این مدل حسادت رو توی پدر و بچه میبینید، نه دیدید حالا شما این بچه داشته باشید خیلی وقتا برخی متوجه میشن. یعنی بچه که میاد پدره به خاطر اینکه خانومش به بچهش محبت میکنه، یعنی این حسادت یه امری است که بنظرا تاودی رخ میده. اگه کسی بتونه بر این غلبه کنه خیلی آدم حسابیه. یعنی برای همین این یعنی افرادی هم که اینجور میان زن مردش توصیه میکنه برو فلانی رو بگیر، ما دوره فامیل هم یکی داشتیم مرده به زور زنش رفت یکی گرفت، مخالف بود، به جد هم مخالف بود، زنه گفت الا بلا باید دارین رو بگیری، دوست صمیمی منه، هیچ کم باش ازدواج نمیکنه، چی؟
گفته
دوست صمیمیش بود. گفت هیچ کمایی ازدواج نمیکنه، سنش هم گذشته. منم که باشیش مشکل ندارم. میگه من نمیخوام، من با تو دارم زندگی میکنم. گیره، به قول خودم گیره سپیچ داد که اینو بگیری. بیچاره رفت گرفت، فکر کنم به سال نکشید. زنه چیز شد. پشیمون شده بود، گیر داده بعد بری طلاقش بدی. گفت آز مردم مسخره تو نیستن. من نمیخواستم، تو گیر دادی. خودت اصرار کردی، خودم خانومم خیلی اصرار نشد. حالا من رفتم بنده خدا قبول کردم ولش کنم حالا. میخوام یعنی این چیزا رخ میده خیلی خلاصه.
مثلا خانمه میگه که به همسرش میگه اگه میخوای حکم خدا رو اجرا بکنی بود فلانی رو بگی، ولی همسرش قبول
نمی کنه،
میگه نه
اگه
میخوام حکم خدا رو قبول کنم
میخوام برم فلانی رو بگیرم. یعنی اینجوری. من ها یه چیزی گفتی، نکته خوبی شد اینجا گفتن، یه نکته در شیطان پیدن به پاک کردن این بود که ببینید شیخ مطهری ادبیاتش تو تعدد زوجات اینجا شده بر خیلی تعویض تعدد زوجات میکنن. ادبیاتش یه جوره میگه خب وقتی زنان آماده به ازدواج هستن، مردان آماده به ازدواج بیشترن، پس یک وظیفه حقی برای این زنان هست. وقتی حق برای زنان هست، وظیفه میاد برای مردان. میگه برای این تعدادی از مردان موظفن برن مثلا یه تعدادی زن بگیرن. من این تیکه دوم شیخ مطهری بنظرم قابل قبول نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مثل گفتم فکر کنم جلسه قبل، مثل این میمونه که شما بگیم خلاصه چون که فلسفه ازدواج این است که نسل بشر باقی مونن، ما به خاطر که یه زن و شوهر یه دختر پسر بگن ما برای چی میدونی رفتیم ازدواج کردیم؟ به خاطر که نسل بشر ما منقرض نشه. میخوان نیاز تو ازدواج کنه. خلاصه انسان ها اینقدر هستن که برن ازدواج کنن نسل بشر ما منقرض نشه. این فلسفه تشریعه، نه فلسفه که تو بخوای بهش عمل کنی. این فوزونی زنان آماده به ازدواج معنیش اینه که حالا تو تکلیف داری بری ازدواج بکنی. بله نمیخوام محاله، ممکنه یه موقعی چاری جای خاصی پیش بیاد، یه حالت وضعیت وظیفه پیش بیاد، ولی به نحو عادی همون گونه که این زنا بیشترن، یه عده از مردها هم نمیتونن با یه دونه زن زندگی کنند و این مردم میرن سراغ چی؟ و این که کسی بگه تکلیف رفته، تکلیفش میده که بخواد زن شیره بباله. یعنی این مرد دلش بخواد میگه ازدواج کنه و اینکه دلش بخواد این خوشش اومده، نمیتونه که نه تو از این یکی خوشت بیا. بله اگه فقط تکه داره تکلیف میگه ما حرف هم میشه سرش کلاه. خب تو تکلیف دیگه، برو از این یکی خوشت بیا. بله طرف از یکی زن خوشش اومده. و بعد این نکته هم حالا من این پرانتز باز شد اینم بگم بهتون. ببینید یکی از چیزایی که باز دارم، فقط این نکته کلیه ناظر حالا بحث ما نیست، که توی فضای در واقع این فضای رسانه خیلی چیزا غلطی کردن، چون گروه همی آسر این موردی بحث شده بود. این مسئله که فکر میکن ببینید بحث زیبایی زن توی بحث ازدواج و خواستگاری، زیبایی زن خیلی اشتباهه که امروز رایج شده که زیبایی رو توی فضای استاندارد دارن تعریف میکنن. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنن فلان زن زیباست، مثلا به خاطر این سلبریتی ها و به خاطر این فضای چیز یه الگوهای از زن زیبا اومده که تقریبا هیچکی نیست. حتی خود اینا رو عکس در بود شب پیش که این کارالا که نمیدید یا نمیدید که نوشته، حتی این هنرپیشه خیلی معروف رو عکس بدون گریبش هم گذاشته بود که اصلا قیافش هم آدم حالش به هم میخوره نگاه کنه. یعنی این که شما میبینید تو عالم وجود نداره، خود اینم اینجوری نیست. اون نکته که من نظر توی بحث خیلی ها که شما گفتید مثلا طرف اینو میخواد یا یکی میخواد، ببینید حالی من خود تعبیر داشت آقا، اونی که نکته مهمه تو زیبایی توی بحث ازدواج بحث ملاحت. ملاحت اینکه این کلمه تعبیر میکرد این جمله چیه؟ ملاحت زیبایی تو عربی حسنه. این شعر حافظ، حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری به اتفاق جهان گرفت. ما یه حسن داریم، یه ملاحت داریم. ملاحت اونجاییست که به شدت مسئله شخصی میشه. یعنی این این چیز دیگه، اون داستان لیلا و مجنون شهید دیگه، هارون رشید تو زمان کی بود گفت این مجنون گریم کیه؟ بدون زن سیاه فلان رو میره بود عاشق شده. من کنیزای دارم خیلی این خوشگلتر، یه دوتا اینا بهت میدم مثلا این چه دو گفته میان. نه تو در دیده یه مجنون نشینی مثلا جز حسن در لیلی نبینی. یعنی این توی بحث زیبایی اینم حالا توی فضای مختلف ارتباط دارید و این حواستون باشه مدیریتش هم بکنید. وقتی فضای زیبایی معیار قرار میگیره، خیلی از زنا از ازدواج محروم میشن، چون استانداردهای زیباییشون پایینه، استاندارد عمومی. اما همین زنی که استاندارد زیبایی عمومیش پایینه، از نظر این آقا به شدت جذابه. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی خیلی به نظرم کاربردی ها، یعنی خیلی افراد با این مدل میرن انواع مغزلات هم ایجاد میکنن تو جامعه. این لوکرات که من نمیدونستم، من بنده خدای من تو یک موضوع رساله میخواست برداره و بعد من به عنوان واقع خیلی عجیب تو جلسه ابراز نظر کردم به خانم، گفتم خیلی عادیه اینکه میرن فقط خانوما رو میبینن اولین جلسه خواستگاری، فقط میرن مادر میره خانوما رو میبینه خوشش نمیاد پامیشه میره. مظاهر من فکر کردم پیده این که تعریف کرد، فکر کردم چیز خیلی عجیب غریبه. بعد خانم نه بابا خیلی عادی رومده چی خواستگاری نه، خب این مثلا چیز دیگه نفهمیه دیگه، یعنی فکر میکنه که این زیبایی با استانداردهایی که این طلب میکنه معیار اصلیه. خب اینم از این بس. خب من برم سراغ بحث محور دوم بحثمون، اون بحث تو فضای کنشگری. ببینید من تو جلسه قبل مطرح کردم، گفتم که بحث ها رو یه بار ما تو افق حقوقی مطرح میکنیم که قانون مال افق حقوقیه، یه بار تو افق اخلاقی مطرح میکنیم که بحث کنشگری بود. یادتون هست؟ بله؟
بله.
که یه افق، یعنی من سه تا سطح مطرح کردم، سطح ایمانی، سطح اخلاقی، سطح احکام. که سطح اخلاقی، سطح احکام، سطح قانون بود، بعد سطح ایمانی هم کلیات رو گفتم، گفتم یه سطح کنشگری و اخلاق داریم. تو سطح اخلاق من از بحثای شهیدداری تو اخلاق جنسی استفاده کردم، که میگم اخلاق جنسی همون بحث است که ما تو اخلاق خانواده، یعنی خانواده از نظر اخلاق بخواییم پرهیزش کنیم. خب این هست کلماتی که میخوام بگم و اینجا کاملا با بحث کنشگری ارتباط پیدا میکنه،
حتی به اون جلسه قبل. ببینید توی وضعیت قوانین توضیح دادم که ما قانون برای فرد داریم، خانواده داریم و جامعه. یادتون هست دیگه، رو دستبندی کردم. این اینو تو افق اخلاق میخوام پیاده کنم. ببینید اگر ما توی افق جامعه محور اصلیمون عدالت بود، گفتیم تو خانواده محور اصلی مودت و رحمت. حالا اگه تو افق اخلاقی
سطح اخلاق، ببینید قبل جلسه دادر سطح قانونی بحث خانواده بود، حالا ما باید سطح اخلاقی بحث خانواده بشن. من خب همین حرف این مودت رحمت یا عشق رو یه بار ما تو افق قانون مطرحش کردیم، حالا خب همین رو بیام تو افق اخلاق مطرح کنم. تو افق قانون که مطرح کردیم مسئله ما این بود که گفتیم که اقتضای عدالت تو افق قانون تعیین حد و مرز بود، اما اقتضای مودت و رحمت این بود که برداشتن حد و مرز برای تقویت پیوند. اینجوری بود دیگه. حالا این بحث رو ببرم تو افق اخلاق. تو افق اخلاق همین مفهوم عدالت، ما توی جامعه فرض اولیه‌مون این است که دیگری غیر از من است، اما همچون من انسان است. برای همین به خواسته او مثل خواسته خودم احترام بگذارم.
آنچه برای خود بپسندی برای دیگران بپسند. ببین این قاعده آنچه برای خود بپسندی برای دیگران بپسند یه قاعده اخلاقی است ناظر به افق اجتماع. یه مقدار بحث سنگین شد، من خودم حواسم هستش، یعنی میخوام بگم سیر بحث گم نکنیم. این دو سطح قانون و اخلاق رو اول خود تصور بکنیم.
الان اینطوره در منظر عدالت، این اخلاق در عدالت دیگری اون چی برای خودم بپسندم برای دیگران
بپسندم، ولی عدالت تو افق اخلاق دارم میگم، نه عدالت تو افق قانون. تو افق قانون یعنی حق به هر کس، اعطای کل شیعه کسی حقا حقا،
این بود دیگه.
تو خود قانون میگه حق ها رو دقیق معلوم کنید، حق هر کی هم بهش بدید. حالا اگر رفتیم مسئله تو خود اخلاقی خواستیم مطرح کنیم، گفتیم باز در این حال افراد غیر از هم دیگن، اما در اینه که غیر از هم دیگن تو تا میتونی با اون یکی مثل خودت تا کن، ولی میدونی که غیر از شماست. خب این فرداش اینه. اما اگر حال همین وقتی که تو افق خانواده در اینجا باشه، جامعه خانواده اگه قرار باشه همون مبادت رحمتی عشق باشه، در واقع نکته اصلی این است که دیگری مکمل من است، نه دیگری غیر از من. وقتی دیگری مکمل من است، پس اقتضایش یکی بودن ماست. برای همین افق این مسئله از این که به خواسته اون مثل خواسته خودم احترام بزنم به مراتب میره بالاتر. با یه مقدار یعنی یکی بودن است که حالا یه تعریف کنم، درد او و خوشحالی او میتونیم بگیم درد من و خوشحالی من است، میتونیم بگیم برایم مهم، یا اینجا بگیم حتی میتونیم بگیم برایم مهمتر است از درد و خوشحالی خودم. درد و خوشحالی هم تو افق جنس دارم میگم، نه تو افق جنس. ببینید یه ظرافتی داره اینجا. توی فضای این فضا که وارد میشیم، این دیگریه، اینجور بخوام بگم این دیگریه اومده منی که روح هستم با این داره تکمیل میشه. وقتی که تو افق مکمل من قرار میگیره، خودمون بین روحمون و جسممون کدومو طبیعی ترجیح میدیم؟ ما طرف کدوم وای میستیم؟ طرف روحمون وای میستیم یا جسممون؟ حتی افرادی که تو ظاهر طرف جسمشون وای میستن، تحلیل عمیقشون طرف روحشون وای میستن، دچار خطا شدن. باید ساده بگم مسئله رو. یعنی شما اول مثال ساده که عادیه برای خودم بگم، شما مثلا به خاطر اینکه جهنم نرید دست از گناه میشویید، این یعنی که به خاطر روح جسمتو کنترل میکنید. اون یکی به خاطر اینکه بخواد خوشگذرانی کنه چنین میکنه. این توی نگاه اولی که آقا میشه آقا مؤمنین اگه روحشون رو برای جسمشون ترجیح میدن. اما برید تو خود همین آدم دقیق بشید، آیا بین لذت روحی الان و لذت جسمی بالفعل انسان کدومو ترجیح میده؟ همین آدم بد، آدمایی که خدایی دارن قابل ندارن دا. برای همین است که تو همین افق همین آدم اگه عاشق بشه فرق میکنه با اینکه بخواد شهوترانی کنه. همین آدمو برای خودش فرق میکنه. یعنی اگه یکی معشوقش باشه یکی صرفا یه خانمی باشه که میشه باش رابطه برقرار کرد، همین آدمه با معشوقش بیشتر حال میکنه تا با یه خانم دیگه، ولو که خانم خوشگلتر هم باشه. مثلا تونستم منظور رو برسونم؟ من میخوام این نکته من اینجا اینه، این دیگریه توی افق داره مکمل روح من میشه. بر همین من گفتم این دوجه گفتم ببین دردش درد منه، بلکه از این بالاتره، دردش برام راحت تر از درد خودمه. اینو شما کجا راحت میفهمید؟ تو رابطتون با فرزندتون. تو رابطه با فرزند اتحاد روحانی ما یه جوریه که دلمون میخواد درده رو من بکشم نه او بکشه. منظورم معلومه دیگه. ببینید تو افق اخلاقی این به نظر مهمه، اگه خانواده سطح پایین باشه افق اخلاقش این است که به خواسته او مثل خواسته خودش احترام میذاره، که باز هم خواسته خود رو مهمتر از خواسته او یکیه. این خیلی مهمه. شما نیا کنید اول که مسئله اجتماعی مهد نیا کنید، لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، این دیگه خیلی بالاست دیگه. بر مفهومی است که اونی که دوست داری و انفاق میکنی. خب حالا همینه که شما که ابرار هستید چند درصد زندگیتون انفاق میکنید؟ درست هم منظورم برسونم؟ یعنی شما یک آدمی که از اونی که دوست داره میبخشه چند برد زندگی؟ یکی این است که
یسالونه که مازا ينفق قول العف، این عمومیه. آقا چی انفاق کنیم؟ زیادش انفاق کن، این داره اضافی داره انفاق، این کاریه که امیم ما میکنیم. این اصلا افق اینجا نیست، هنوز زیادی ما دارن میدن. یه بار میرسی میگیر افق اینجا، افق اینجا اینه اونی که دوست داری بده، اون چه برای خود میپسندی برای دیگران میپسند. چقدر ما با دیگران معامله رو میکنیم؟ نقطه ای. یعنی مثلا امروز اینو فوقش میدم بهش ایشون، مثلا منظور اصلا، ولی این نیستش که زندگی مدارش این باشه که اونی که دوست دارم. مثلا یه هاتن تایی داریم که تو این افق زندگی میکرده کلا، ولی اینجور آدم خیلی نادرن. منظورم معلومه چی میخوام بگم؟ یعنی این که آنچه دوست داری برای دیگران دوست داشته باش خیلی بره بالا که میشه کس مثل هاتن تایی. این هاتن تایی باز افقش با یکی متفاوته. یعنی افق شما توی خانواده، تو افق شریک زندگی میشه این حرفو زد که اون چیزی که یعنی ما الان خیلی وقت به خانواده دوستی میگم، اون که به خود دوست داره، شوهر دوست داره، ببین خانم دوست داره، باش برای دوست داره، اینو سریع بگیر. ولی اونی که اصلیه برای خاطر فرزند پیادهش که برای تو افق خانواده، این است که روابط زن و مرد یه جوری باشه که اونو خودش ببینه، درد اونو بلکه بیشتر درد خودش ببینه. این افق مطلوب وضعیت کنشگری در خانواده است. این افق حاکم بشه به شدت دیگه مختلط حل دیگه اصلا موضوع پیش نمیاد. خانواده ای با این افق دارن زندگی میکنن، دعوایی توش اصلا معنی نداره. معنی نداره باز معنی پیدا میکنه. چرا؟ اینم داشته باشید، قبلا هم گفتم هر چی شما تو افق کنشگری برید بالاتر مسئله سخت‌تر میشه، مسئله تموم نمیشه. یعنی شما قبلا با چی از دست طرف ناراحت میشدید، الان به خاطر چی از دست طرف ناراحت میشید؟ شدت یعنی مؤاخذه افراد از هم شدیدتر میشه. همون گونه شما خودتون اینجورید. ببینید یعنی خب این دعوا رخ میده، شما خودتون رو به خاطر یک کار کوچیکی مؤاخذه شدید نمیکنید تو خلوت خودتون. به همین ترتیب وقتی رابطه عمیق میشه این مؤاخذه هم شدید دعوا رخ میده. بعد شما یه بار خودت به خودت برید دعوا میکنی، یه بار این خود اون یکیه، حالا اون دیگه توی مکانیزم دعوای نمیاد با همین مدل ادامه بده. درستم منظورم برسونه؟ اینا مهم ما تو فهم خانواده. یعنی اگه خانواده
خود یعنی بعد میخواستم مودت و رحمت معنا بشه دیگه، یعنی میخواستم مودت و رحمت نره، نه اینجوری نمیشه.
نمیشه دیگه. بله گفتم حواستون باشه با خیلی رفتار روابط خوب خانوادگی تو فوق ارادت داری میفهمی، میگیم خیلی به خواسته همسرش احترام میذاره، این هنوز افق عدالته. اونجاییست که دیگه خواسته و از خواسته بالاتر میره. و میخوام یعنی این یه افق شدنیست، افقیست که برای ما تاثیر کردن و همون رو تجربه میکنیم. ببینید جایی که خیلی واضح تجربه میکنی تو رابطه با فرزنده، اما فقط رابطه فرزند نیست، این رابطه همسری هم این داره میشه، رابطه والدین هم اینه. میگم آقا تو والدین هم همین باشه دیگه، ادبیات دینی تو والدینت هم درد او باید بیشتر برای تو درد باشه. ما برای بچه ما خیلی اینجور هستیم که دردش بیار. ولی تو والدین ما غالبا کمتر اینجور هستیم که درد او رو من بکشم. منظورم معلومه دیگه. اما نکته این افق خانواده تو افق اخلاق و کنشگری اینه. یعنی اگه میخوان تو این افق وارد از افق عدالت بزنیم بالاتر، تو این افق این اختزار داره. کانه خودش دیگه لوازمی داره دیگه. من فقط خواستم صورت مسئله کلیشو بگم. خب یه نکته دیگه تو همین فضای چیز بگم. ببینید من اون همون جلسه قبلی که دو جلسه قبل که فرق سطح اخلاق و سطح احکام رو توضیح میدادم، اون موقع گفتم که اگه یادون باشه اینم بگم. ببینید تو این افق، تو افق غربی مسئله میشه آزادی. یعنی این طرف وضع مت بذارید همینجا رو بزن میشه. یعنی ما توی این افق سطح اخلاق وضع مطلوب ما چیست؟ اینجا در باشه افق غربی یکی که میشه آزادی. اشتباهی نشتم. ببینید وضع مطلوب ما در قبال دیگران توی معامله اخلاقی دارم میگم، نه تو معامله حق رو گرفتن، این است که ببین به خواسته و مثل خواسته خودم احترام بذارم، یعنی آزاد بذارمش، جلوشو نگیرم. من اولین خواستم اینه که هر کاری که میخوام بکنم بتونم بکنم دیگه.
برای همین است که تو افق اخلاقی توصیه جدی فضای غربی آزادیه. معلومه این نسبت اینا با هم دیگه؟ یعنی غربی ها افق وضع مخدومشون رو آزادی معرفی میکنن. چرا؟ چون ناخودآگاه جامعه رو محور قرار میدن. اما ما ببین حالا بیه تو چالش های درونی خود رو مطرح کنیم. آقا وقتی ما تو فضای چه جامعه میگیم که به خواسته او مثل خواسته خودم احترام بذارم، اگه خواسته او گناه کردم او چه احترام بذارم یا نه؟ چرا نه؟
چون به
دور ضربه
خودم
میزنم مثلا خودم؟ خب خواسته خودم گناه بود، من دلم خواه گناه بکنم، دلم هم دلش خواه گناه بکنم، باید بذارم گناه بکنم. میدونید یه بس دلم فقاد که تو نهی از منکر نیازش خود شما چه عامله به معروف باشید، ولو خودت گناه بکنی دو تا وظیفه داری، گناه نکنی، دومی که همچنان نهیت منکر بکنی، نه تلازم با هم نداره. حالا خب تو این افق خب من اگه خودم گناه میکنم چه توجیهی داریم ما؟ توجیه کلی ما اینه، اون نکته که من جلسه قبل هم میگفتم که فرد خانواده جامعه همه ضابطه زیل اینه، گفتم اولویت با فرد عبودیت یا تو نسیل گفتم دیگه، گفتم اصل عبودیت اینا داره به سمت عبودیت ما رو میبره. اینو گفتم من نکنم اینجا شما نگاه میکنم، من احساس کنم نگفتم اینو که گفتم بگیسم اینجا بگیم، گفتم فرد عبودیت مراعات خود، خانواده مودت و رحمت که از جنس مراعات خوده، بعد عدالت جامعه عدالت مصلحت. اینو گفتم اینا نگفتم اینو جلسه اول باید گفته باشم. جلسه اولی که من بحث سگانه فرد خانواده جامعه مطرح کردم و از آرمان گرایان واقع بینانش اینو علاقادات گفته باشم که اونجا میگفتم ببینید هر کدوم کف سقف این کف این یکیه، سقف این هم کف این یکیه، برای همین جهتگیری اصلی این باید باشه. حالا اگر یادتون رفته یا دیگران یادآوریش میکنم که حالا بقیه نگیرش میشدم در بودم این جلسه. ببینید این به نظر اولویت خیلی قویه نگاه دینیه. حالا این حال بقیه نگیرش رو فقط شما یادتون اومد، شما یادتون نبود نگاه من
خانواده رو توضیح دادیم و گفتیم برای جامعه و فرد وضعیت آرمانی و واقعی روش یه مثالی
اگر
چیز بود مطالعه
کنیم به دست بیاریم. همین رو گفتم ببینید معلومه دیگه افق نهایی انسان عبودیته، فرد آرمانش عبودیته تو نگاه دینی، کفش این است که خودش مراد یک جوری فشار نیاره به خودش کلن بیدین بشه تو دین داریم، این خودش مراعات کنه. افق است که تو خانواده داره مطرح میشه، خانواده یا دیگری مثل خودت مراعات کن، اونم خودتی. کفش میشد عدالت، جامعه میشد عدالت. یه نکته که هست این است که جامعه آرم اینو از اصل ایدن با دادای متحری من گرفتم، ایشون تو بحث هدف زندگی مطرح میکنه آیا هدف زندگی از نگاه اسلام توحید یا عبودیت. این که خونده باشید کتابشون رو، میگه تو ادبیات قرآنی و دینی دو تا هدف برای انسان مطرح شده، یکی مخلق تو جن نورنز الا لیعبدون، هدف عبودیت، یکی چیده اصل نروسه ندابه بیانات لیعقو من ناسو بلغست عدالت. بعد دیگه های نگاه دینی چه اون موقع با مارکسیست هایی بحث داشته دیگه، یه عده میگن اصل عدالت عبودیت وسیله اون، یه عده میگن اصل عبودیت عدالت وسیله اینه، یه عده میگن دوتاش با هم دیگه. شکل این دفعه میکنه که اصل عبودیت عدالت تو مسیر عبودیته، برای همین اگر هر جا عدالت شما توضیح داد که خلاف عبودیت اومد معلومه که اشتباه دارید میرید. توی این وسط من گفتم این وسط خانواده قرار میگیره، خانواده ببینید جامعه یه مرحلهش عدالته، همین جامعه مرحله بالاترش مودت و رحمته. برای یه جامعه آلمانی امام زمان این نیست که حق و فقط به حق دار میدن، این است که مؤمنین با هم برادرن، دستشی به همدیگه میکنن و اینها. و دوباره همین جامعه آرمانش این است که همه در راه خدا عبودیت محض دارن عمل میکنن. معلوم شد؟ یادآوری شد؟ خب حالا برم سراغ این بحث. ببینید چه وضع مطلوب چه فضا غربی، بالعکس تو فضا غربی نگاه اجتماعی مهمتر شده، چون خودمونیم و دلمون میخواد و یعنی عبودیت هست شده، هر کی به هر کیه، چون هر کی به هر کیه شده فرد و جامعه، جامعه هم میگه هر کی آزاد باشه، هر کی آزاد باشه. خب
اگر افق وضع محدود توی افق غربی آزادیه، ما آزادی رو داره جهت میدونیم، برای این وضع محدود ما رشده. یعنی وضع محدود خانواده، ببخشید اصلا کلن وضع محدود توی افق ما تو افق رشد داره تحقیم بشه. یعنی ما جهتگیر واقعی قائل این عبودیت قائلیم، میگیم این عدالته، بعد تن رحمت داد رحمت داره که به سمت عبودیت بره، عبودیت هم رشد طریق انسان بره انسان میاره. خب این رشد رو من گفتم توی این سه تا عرصه تعبیرش بکنیم. ما میتونیم بگیم این رشده تو عرصه فردی، چون داره بحث اخلاق رو مطمئن کنم، بعض محدود به لحاظ اخلاقی دارم میگم، این رشد در اون بعض مطلب ماست، هم به لحاظ فردی، هم به لحاظ خانوادگی و هم به لحاظ اجتماعی مابعضا داره. رشد به لحاظ فردی یعنی که ما از خود حیوانی به سمت خود انسانی و الهی برمیم. اینا همه اینا توی فضل قربی نقطه مقابلش آزادی. به لحاظ فردی چی باشین؟ هر کاری دلو مخواد بکنیم، یعنی خود حیوانی متأثر بشه. ولی به لحاظ نگاه دینی رشد میشه. که برای همین نفشه تقنیت ملکات اخلاقی تبدیل رضایل و فضایل و اینها. تو عرصه خانوادگی وضعیتش نقطه شروع حرکت ما، من میگم از امر جنسی، غریزه جنسی به سمت عشق داره حرکت میکنه، محبت و رحمت. و توی افق اجتماعی هم از بحث غریزه استخدام تعبیر علامه طباطبایی به سمت رفتار عادلانه داریم حرکت میکنیم، عدالت داریم. یعنی این اینطوره، مکانیزم کنشگری توی سه تا ساعت اینجوریه. کنشگری فردی من باید گاهی من از خود حیوانه به سمت خود انسانی بره. کنشگری مثلا با عدم فردی بیان میشه، ولی من خواهم این کنشگری بونه تو اخلاق دیگه. گفتم این افق اخلاقی توی سه تا ساعت جدی بگیریم. یعنی اینکه از این به این سمت میره معناش این نیستش که این نابود میشه. برای همین شما تو حیث فردیت خب اون بحثی که اول شد، خوردن، مسکن، اینا همش جزء فردیت شماست که باید بمونه. شما تمام اینها رو داشته باشی به این سمت سوش بدید. معلومه منظورم؟ حالا این اینا شما تو با خانوادگی بیاده کنید، تو با خانوادگی، یعنی من مسئله جنسی رو باید پاک کنم از وجود خودم؟ نه، مسئله جنسی نقطه شروع ازدواجه. یعنی خلاصه افراد به خاطر نیاز جنسی که میان ازدواج میکنن، اما اگه کسی تو نیاز جنسی متوقف بشه این خانواده شکل نمیگیره. خانواده اونجاست که نیاز جنسی این رو زمینه عشق رو ایجاد میکنه. وقتی تو ساعت عشق وارد شد، ولو نیاز جنسی دیگه از بین رفته، دیگه پیرمرد و پیرزنی شدن، همچنان عشق برقراره و این در واقع رشد حاصل شده. و چه افق اجتماعی هم مسئله شروع حرکت ما قضیه استخدامه، منفعت طلبیه. من میخوام دیگران رو به خدمت خودم بگیرم که منافع خودم برسم، اما این به خدمت گرفتن رو باید دائما ببرم تو افق عدالت قرارش بدن. اینم یه نکته دیگه تو افق کنشگری. تو کنشگری آهان یه بحث مفصلی که من دارم که نرسیدیم اصلا بحث کنیم، بحث حجابه. وقتی اونم تمام شد، آره میدونم یه کلن شما من که خودم خسته شدم، شما هم دیگه افتاده توی روغنسوزی. بحث حجاب طلبتون میمونه دیگه، ما این بحث حجاب طلبتون میمونه توی برنامه 500 ساله آینده. حجاب واجبه، میتونم واجبه دیگه، شما حجاب دارید. من این بحث حجاب و بحث خوبی کردم توی شبکه 4 تایگی داره پخشش میکنم، دیدید یا ندیدید؟ ساعت 5:30 از امروز قسمت سوم میشه. شبکه 4 برنامه اسم درس گفتاره، اسم برنامه 8 قسمت، امروز قسمت سوم میشه. 25 دقیقه نیم ساعتی هر قسمتش. آره اونو گوش بدید دیگه، همین بحث من اونجا هستش. 5:30 تکرار